بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در مسئله چهلم ماند راجع به فرمایش صاحب عروه که ایشان در اونجا که عامل بخواد متاعی را که جزء مال المضاربه هست از مالک بخره، برای خودش میخره، حالا یا اطرف مالک هم خودش وکالت داره، خب عامل مضاربه است، یا اصلا مستقیما از مالک میخره، منتها از مال مضاربه میخره. و فرض کلام در جایست که به ازید من قیمته داره میخره، رب حاصل میشه، ولی به هازش شرار رب حاصل میشه که قبل از اینکه این شرار انجام بگیره ربی وجود نداره. خب اینجا اشکالی که صاحب عروه کردیم بود که در اینجا یرجع و بعض السمن الیه، بعض سمن، باز هم مثال فرش عرض کنیم برای استهزار، فرشی که خریدن 100,000 تومان، سرمایه هم 100,000 تومان بوده فرض کنید، الان عامل همون فرش به 120,000 تومان میخره، که اگر مثلا این فرش را خودش نمیخرید میماند و قیمت سوقیش بالا میرفت، 1/12 از 120,000 تومان مال خودش بود، یا اگر به غیر می فروختن به همین قیمت باز 1/12 مال خودش بود، اما حالا خودش داره می خره. اشکال اینه که در اینجا 10,000 تومان از اون پول به خودش برمی گرده، یرجع بعض الثمن الیه، اون وقت در اینجا فرش از ملک مالک منتقل میشه، اما ثمنش یک مقدارش به جیب مالک نمیره، یرجع به خود عامل. بالاخره یلزم عوده الی نفسه، لازم میاد که به خودش برگرده، مال از ملک مالک میره بیرون، ولی بعض از ثمن به ملک مالک بر نمیگرده، به عامل برمیگرده. این اشکال بود. ایشان جواب داد، روی قول مشهور جوابی، روی قول غیر مشهور هم جوابی. روی قول مشهور گفتن به این که ما میگیم این عامل از رب حسی خواهد داشت و هنوز ربی به وجود نیامده، به همون تفاوت رتبه، به تقدم و تأخر رتبی جواب دادن روی قول مشهور. اغلب محشین هم اینجا حاشیه ندارن، یعنی قبول کردن این را که تفاوت رتبی کافی خواهد بود. غیر از آقای اصفهانی گفتیم ایشان میگه باید به زمان چیز باشن، و گفتیم فرمایشان قبول نکرد. بعد رفته اونجا که هازا علا ماه و المشهور، ولیکن روی قول غیر مشهور که ماه و الاقوا، لازم نکرده که عوض داخل بشه در ملک من خرج عنه المعوض. بنابراین خب معوض از ملک مالک میره بیرون اون فرش، ولیکن عوضش یک مقدار از عوضش برمیگرده به ملک خود عامل. روی این مبنا مطلب را حل کردن علی قول غیر مشهور. ولی از کردیم به این که اشکالی در اینجا باقی میمانه، اون است که اون اشکال طوری تقریر کردن علی قول، قبل از گفتن قول مشهور طوری تقریر کردن که اشکال اینجا باقی است. چون اشکال این بود که یرجع بعض الثمن الیه، یل زمین که در نقل و انتقال از خودش به خودش برگرده، این اشکال باقی است. بالاخره ولو این که قول غیر مشهور در معاوضه لازم نمیدانه که عوض داخل بشه در ملک صاحب معوض، ولیکن شما اشکال طوری تقریر کردید که همین جون اشکال هست که یل زم عوده الی نفسه هست، یرجع بعض الثمن الیه هست. بس خوب بود که اشکال طور تقریر میکردید که در این قولی که خودتان اختیار کردید دیگه اشکال متمشی نمیشد. بعضی از برادران محترم چیزی نوشتن رابطه در عرض دیروز و ماکسی بنویسن، خب تا حدی هم زحمت کشیدن شکر الله سعیه، ولی حالا بنده عرض میکنم که در کلام صحابه رو چند تا اشکال هست، منحصر به همین نیست. کلام صحابه رو که مستحضر هستید کاملا دیگه کار نداریم. بنده نوشتن که و انت خبیرون به ما فشق ثانی، در شق دوم کلام ایشان که اونجا که روی قول غیر مشهور که قوا فی ما قوا من الاشکالات، اما اولا فلان حقیقت المعاوضه علی ما هو المتفاهم من العرف، باید ببینید که عرف در معاوضه چه میفهمه، چون سه احتمال سه وجه در معاوضه داده شد. اول این بود که یعتبر دخول عوض و معوض هر کدام یک از اینها، هر یک از اینها که از جاش میره بیرون این جای اون بره، دخول کل من العوض و المعوض فی ما خرج عنه الاخر، که این قولی بود که شیخ انصاری در مکاسب اختیار کرده، امام هم گفتیم در همون جلد دوم بی مختارشون همینه، بیشتر محققین اینطوری میگن. دوباره این بود که در معوض باید عوض به جای اون بره، ولی در عوض لازم نکرده که هر کس که عوض از ملکش بیرون رفت معوضم به جای اون بیاد. سوم این بود که نه، در هیچ یک از اینا معتبر نیست که هر یک از اینا از اونجا که رفتن اون یکی به جای اون بیاد. این قول سوم مختار سید صاحب عروس هم در حاشیه مکاسب عرض کردیم، هم در اینجا اون اختیار کردن. اشکال اول ما این است که این با حقیقت معاوضه منافات داره. حقیقت معاوضه علام احوال متحارف متفاهم در میان اهل عرف آن است که معاوضه است دیگه، مبادله است، مبادله که در مکان نیست، در زمان نیست، مبادله است در اعتبار، در اعتبار ملکیت. وقتی که مبادله است در اعتبار ملکیت، تا به حال اعتبار میشد ملکیت بایه للمسمن، حالا میخواد باید به جای اون اعتبارش ملکیت بایه در سمن، تا به حال اعتبار میشد ملکیت مشتری در سمن، بعد از این باید اعتبار بشه ملکیت مشتری در مسمن، خلاصه جا به جا میشن در وعاء اعتبار. این حقیقت معاوضه اینه. و من المعلوم این که میزان در مثل هذه الامور لیس الا ما هو المتفاهم عند العرف، میزان و معیار در تشخیص این قبیل مطالب غیر از نظر عرف چیز دیگه نباید باشه. بنابراین اولا در مبنای ایشان اشکال داریم که مبنای ایشان که در معاوضه اون وجه سوم اختیار کردن، نه، حق این است که باید وجه اول اختیار کنیم. این مبنای سالا. حالا دوم دقت کنید، و اما ثانیاً فلان ظاهر ان القائل به عدم لزوم دخول احدهما فی ملک مالک الاخر لا یقول به جواز دخول عوض کلن و بعضن فی ملک من دخل فیه المعوض فانه مستلزمون للجمع بین العوض و المعوض. اشکال دوم این است که اون مطلب را حالا اونجا قبول بکنیم، کسانی که قائلن که معتبر نیست دخول عوض در ملک کسی که خرج عنه المعوض، اینه در اشخاصی غیر از بایه و مشتری میگن. مثلا فرض کنید بنده پول بدم برای شما نان بخرم، شما خانه تانو بفروشید پولش مال من باشه، این اونجاها میگن. اما در اینجا یک اشکال دیگه هست، اون جمع بین عوض و معوض به وجود میاد. دقت کنید من بخونم این رو، فعل فلان الظاهر ان القائل به عدم لزوم دخول احدهما فی ملک مالک الاخر لا یقول به جواز دخول عوض فی ملک من دخل فیه المعوض. اینجا این است که فرش مال که میشه مال عامل، یک دوازدهم از پولم مال که میشه مال عامل، این غیر از اون بحثه. اینجا یلزم می که جمع بین عوض و معوض بشه. بحث این که در معاوضه آیا معتبر است از هر کجای عوض رفت معوضم به جای اون بیاد یا نه، بحثان نه، ممکن بگیم اونجا حالا کسی بگه اونجا لازم نیست، مثل مثلا که میگه اشتر به مال نفسکت تعامن، پول من بده ببر ببر برای خودت نان بخر. پول از ملک من میره بیرون، نان داخل در ملک شما میشه. به یه نفر به یه نفر میگی که حالا شما معطلی، کتاب من برای خودت بفروش که کتاب زید را میفروشی پولش مال شما میشه. خب این یک بحثی است، صاحب رو این را مثلا صحیح بدانه. اما یه بحث دیگه هم داریم، اون است که جمع بین عوض و معوض، این همه میگن جایز نیست. اینجا این محظور هست، برای خاطر که اینجا عامل 120 هزار تومان میده فرش میخره، فرش میشه مال عامل، مقداری از پولم میشه مال خود عامل، 10,000 تومان. این که محظور دیگری است. بله. و اما ثانیاً، فلان ظاهرن القائل به عدم لزوم دخول احدهما فی ملک مالک الاخر، کسانی که قائلن که لازم نکرده که عوض داخل بشه در ملک صاحب معوض و بالعکس، اونا نمیگن که جایز است که داخل بشه عوض در ملک من دخل فیه المعوض. اینجا این اشکال هست. بله، صاحب رو اینو معوض میدنه، ما روی صاحب برخص صاحب رو برد میزنیم. صاحب رو گفتن که چون روی قول غیر مشهور لازم نکرده است که هر کجا معوض رفت بیرون عوض بره اونجا، روی قول ایشان حرف میزنیم. من حالا روی قول ایشان داره به حرف میزنیم، میگم ایشان اونا معوض و این عوض نامیده. ایشان گفتن روی لازم نکرده که از هر کجا چون معوض رفت بیرون عوض بره اونجا، لامانه که فرش از ملک مالک بره بیرون ولی مقداری از پول بیرون نره، از ملک داخل در ملک عامل بشه، داخل در ملک صاحب فرش نشه.
11 سهم مال مالک اون معوضه، 1 سهم که مال خودش اون معوضه.
صاحب رو میگه همش رو عوض و معوض، میگه فرش معوضه نه پول. فرش ما گوش کنی، حالا این معلوم بشه، جوابش هم معلوم بشه بعد نسیم. فرش معوضه، فرش معوضه. عوض چیه؟ 120,000 تومان. یک مقداری از 120,000 تومان داخل در ملک صاحب فرش نمیشه، در ملک کی باقی میمانه؟ عامل. صاحب رو میگه اشکال نداره، برای خاطر این تمام بشه، این تمام بشه، عرض من تمام بشه. ایشان میگن اشکال نداره، برای تو رو برای بخونیم. ایشان میگه اشکال نداره، لازم نکرده است به این که معوض از ملک هر کس رفت بیرون عوضم داخل در ملک اون بشه. چون اینجور میگن دیگه، رجل اصلاح کردن دیگه. خب چون این چیه، اینه بس اشکال نداره. ما اشکال ما این است به این که یک حرفی که در حاشیه مکاسب بحث کردید و اینجا مبنای شما این است که بله لازم نکرده که معوض از ملک هر کس رفت بیرون عوض داخل در ملک اون بشه، این بحثون بحث جمع بین عوض و معوض، بحثون آخر. اینجا این دومی لازم میاد، اینجا لازم میاد که مقداری از ثمن مال کی باشه؟ مال عامل که عوضه، معوض هم که فرش مال عامل. این اشکال دیگه است. بله، بس بنابراین اون مبنای درست نمیکنه. اون مبنای این است که لازم نکرده که معوض از ملک هر کس لپرون عوض داخل در ملک اون بشه. تداخل نه، تداخل نیست، تداخل روی این چند روز نبودید اینجا. خب ما روی مطالعه کردید نبودید، عرض کنم به که ما روی مبنایی بحث میکنیم که مسئله 40 که تا اینجا آمدیم همش روی این مبناست که این بی است و یک عقد بیشتر نیست، این حرف هاست، هبه و اینا در اینجا من داریم. خب خب همین که فرمودید، به فضل شما که ما عقیده داریم، ولی از هر فیداست مطالعه درست هم نکردیم، علاوه از این نبودی درست با ولی نه، ما اگر به فضل شما معترفیم، ولی خب خواهیم بریم حالا عرض کنم، عرض من تمام بشونیم کدام من درست میگیم. بس در اینجاست که صاحب عروه خواسته که مطلب را از این راه حل کند که روی قول غیر مشهور مطلب حل، روی قول مشهور ناچار شدن دو مرحله، دو رتبه قائل باشن. یک رتبه بیع و شراست. در اونجا گفتن که ما میخوایم خیلی تکرار نکنیم. در اون رتبه بیع و شرا گفتن که فرش از ملک مالک میره بیرون، تمام پولم داخل در ملک مالک میشه. این رتبه اول. داخل که شد بعد رب محقق میشه. یه تحقق رب بعد از تحقق بیع و شراست. بس در اون رتبه که بیع و شرا هست، بعد از ثمن نه، کل ثمن میره در ملک مالک فرش داخل میشه. اشکال داخل اجازه به ارزمان تمام میشه، همون ارزمان که تمام نمیشه بعد طبقه شد. بنابراین بعد رب محقق میشه. رب هم که دروی مضاربه که قبلا شهد کردن به همون نسبت با هم تقسیم میکنن، روی قول مشهور اینطور حل کرد. اما وقت گفت که هازا علامه ها بل مشهور، اما روی قول مشهور گفت اشکال به این نداریم دیگه، کار به این نداریم، ما کار خیلی راحت تره. روی قول غیر مشهور چون اشکالی نیست و مانعی نیست که معوض شخص باشه و عوض شخص آخر، مطلب حله. برای خاطر معوض مال مالکه که فرش باشه، از ملک اون میره بیرون، ولی لازم نکرده که از ملک هر کس فرش رفت بیرون که معوض عوضم به جای اون بره. بنابراین از اول یک دوازدهم 10,000 تومان از قیمت فرش داخل در ملک مالک اصلا نمیشه. اینجور این مطلبه معلوم شو. حالا فرمایش دارم یه دفعه بفرمایید. چی بفرمایید؟ یه مرتبه دیگه فرمایید. چی بفرمایید؟ نه دیگه از بحث میری بیرون. ادا عقده این نداریم، عقده این نداریم. ما روی بحث روی حرف صاحب عروه داریم بحث میکنیم. عقدم یک عقدی بیشتر نیست، مضاربه که قبلا بسته شده تمام شده. نه اون رو باید شکافت. عقد مضاربه معناش این است که بعد از اینکه بیع و شرا انجام شد و رب به وجود آمد، بله؟ روی قول مشهور که جواب دادیم، روی قول غیر مشهور میخواه از اول ایشان طوری بکنن که از اول 10,000 تومان از ثمن داخل در ملک صاحب فرش نشه. با اینکه فرش به کل از ملک صاحب فرش میره بیرون، ولی 10,000 آقا گوش نمیکنید دیگه. خب بنابراین عرض کردم جناب عالی، مثل اینکه حالا تشریح نداشتید چرت کنم. ایشان میخوان این طور مطلب حل کند که با اینکه فرش از ملک مالک میره بیرون، فرش، ولی لازم نکرده است که تمام پول فرش داخل در ملک مالک بشه، یک مقداری از پول داخل در ملک مالک نمیشه. و این لا مانعه، شما میگن لا مانعه روی این قول. برای اینکه این قول این است که لازم نیست از کجا معوض رفت بیرون عوضم بره اونجا، با اینکه معوض به کل از ملک مالک میره بیرون، ولی مقداری از عوض یک دوازدهم در ملک اون داخل نمیشه. اینطور حل کردن دیگه، حل ایشان بود، ما به حل ایشان حرف داریم. اولا گفتیم که این در معاوضه مبنای این نیست که اون حرف اول بود. حرف دوم اینه که دو تا مطلب است. یک مطلب اینه که آیا لازم است معوض از ملک هر کس رفت بیرون عوض بره به جای اون یا نه، این بحثان. حالا شما میگید این لازم نیست، اون قول اختیار کردید. بحث آخر داریم که جمع بین عوض و معوض محال و صحیح نیست. این دیگه همه قبول دارن. اونا که گفتن که لازم نکرده معوض از هر عوض رفت به جاش بره، اونا دو نفر، سه نفر، چهار نفر فرض کردن. از کردن مثل شما مثلا پول بنده به شما بدم برای خودتان نان بخرید، خیلی خوب، پول از ملک من میره بیرون، نان در بکش داخل میشه. یا شما کتابتان بدید بگه بذارید برو بفروش برای خودت، کتاب از ملک شما بره بیرون، پول بره بیرون. که این جمع بین عوض و معوض نیست در اونجاها. اما این طور که ایشان اینجا فرمودن اون مبنای این حل نمیکنه. اینجا یلزم الجمع بین عوض و معوض، عامل جمع کرده بین فرش و مقداری از عوض فرش که 10,000 تومان باشه، این اشکال دیگه است. بله خب اینم دوم. حالا اون کار نداره، ما با عربه حرف میزنیم، باشالله دقت کنید، حالا باشالله ما با عربه داریم حرف میزنیم. این اشکال دوم بر عربه. و اما ثالثاً، بنده همیشه با احترام نگاه میکنم به اشخاص و حرف های اشخاص، ولی خب میخوایم مطلب معلوم بشه، ناچاریم قدری صریح باشیم تا مطلب روشن بشه. و اما ثالثاً اشکال سوم. و اما ثالثاً فلان ما ذکره من الاشکال فی کلامه، اون اشکالی که در کلامش تقریر میکردن در صدر بحث که اگر بنا بشه یک مقداری از پول برگرده به عامل، 1/12 از اون قیمت فرش. اشکال این بود که یرجع بعض و سمنه الی العامل، ایشان میگفتن فیلزم من النقل عدم النقل من حیث عوده الی نفسی. این اشکال بود، این اشکال میخوام بگیم اینجا هست. یجری هذا الاشکال فی ما قواه ایزن، در اون که ایشان تقویت کرده در قبول مشکل اشکال جواب داد، اما در فی ما قواه همین اشکال میاد، برای خاطر اینکه بعض سمن به خودش برمیگرده، چون یک بیع هم بیشتر فرض نکرده که عقد این مقدین نیست. یک فرش خریده سال 20000 تومان داده، 10000 تومانش داخل در ملک اون نمیشه، مال خودشه. خب یرجع بعض سمنه الی، همون اشکال که اونجا گفت فیلزم من النقل عدم النقل من سعود الی نفسه. بس اشکال طور ایشان تقریر کردن که این اشکال علا قول خودش هم وارد میشه. در اینجا در پاورق آیت الله گلپایگان حاشیه داره که ولکن، در آخر بحث ایشان میگن که ولکن یلزم و اون اشکالی که عود شی به خودش، نقل از خودش به خودش، اون باقی ماند. این همون اشکاله. حالا اشکال اگه ایشان طور دیگه تقریر میکرد اشکال وارد نمیشد. فلو قرر اشکال اینجا اگر تقریر میکرد، اگر اشکال و تقریر میکرد بلوز اونجا میگفت که به لزوم عدم دخول مقدار من العوض فی ملک من خرج عنه المعوض، اینطوری میگفت. میگفت اگر بنا باشه وقتی که ما 120000 تومان میدیم 10000 تومانش مال خودمان هست و منتقل نمیشه به اون، این لازم میاد که داخل نشه مقداری از عوض و هو مقدار حصه عامل از رب فی ملک من خرج عنه المعوض. خرج عنه المعوض که مالک. اگر اینجور میگفت اشکال وارد نمیشد. چرا؟ برای اینکه برمیگشته میگفت که شما روی قول مشهور حرف بزنید، غیر قول غیر مشهور. اگر روی قول مشهور حرف میزنید، روی قول مشهور ما اینطور میگیم دو رتبه است، یک رتبه بیع و شراست، یک رتبه ربه. روی قول غیر مشهور مانعی نداره، مانعی نیست به اینکه داخل نشود عوض در ملک من خرج عنه المعوض. اینطور اگر میگفت اشکال وارد نمیشد. فلو قرر اشکال به لزوم عدم دخول مقدار من العوض فی ملک من خرج عنه المعوض که هو المالکه، اشکال وارد نمیشد. چرا؟ لعنا یجیب، یجیبی که علا قول مشهور شرا متقدم است طبعا بر تحقق رب، چون متقدمه کل العوض در ملک کل من خرج المعوض داخل بشه، بوچون بعد تحقق رب اون وقت رب البته قسمت میکنن که رب به نصف قسمت میکنن. اما علا قول مشهور لامانع من عدم دخول مقدار من العوض فی ملک من خرج عنه المعوض، اگر اینجور میگفت دیگه اشکال سومش وارد نمیشد. در تقریر اشکال خوب بود اینجور میگفت، نه اونجور خودش یرجع بعد از ثمن الی. خب این نسبت به کلام عروه بود، تمام شد. بازم اگر آقایان بعد از مطالعه فرمایش داشته باشن بنویسن بدن، من حاضرم. عرض کردم بنده ساعت 11 همیشه منزل هستم، که اگر کسی فرمایش داشته باشه، ابهای مانده باشه، مثلا اینجا جواب درست داده نشه، خدمتتون حاضریم. این مسئله چهل تمام شد. بله؟ نخواستیم بطرف کنیم، ما اشکال سوم داریم بس کنیم، اشکال سوم داریم میگیم. اگر اینجا بگه اشکال سوم وارد نمیشد، اشکال سوم وارد نمیشد. اگر اینجور میگه اشکال سوم وارد نمیشد. خب بله؟ چیه بفرم؟ بله، مرادش از چیه؟ بله، عرض کنم، باید نگم. بله، عرض کنم که ایشان در مسئله چهلوم، سوال ایشان سوال خوبیه، برای خاطر اینکه دقت لازم داره که ما باید دقیق باشیم که ایشان در کلمه کلمه حرفای ایشان در آخر ولی که همچه عبارت ایشان دارن. دارن فلا یکون هذه السوره مثالا للمقام و نظیرا له، این صورت، بله روی این قول، روی قول غیر مشهور، روی قول غیر مشهور دیگه، این صورتی که داره فرش را به از یدم این قیمته میخره و در همین معامله ریب به وجود میاد، بله، این صورت دیگه مثال برای مقام نیست. برای اینکه مقام بحث ما در مسئله چهلم اینه که انسان بخواد عامل از مالک بخره یا اینکه بخره که هیچ ریب به وجود نیامده، اونش گفتیم که صحیح بس نداره، یا اینکه بعد از ریب بخره، اونم گفت یبطل الشراء به مقدار حصته از اون مبیع. خب این دوتا مثال برای ما باشه من. اما اینجا دیگه چون برای اینکه فرض این است که از اول که داره میخره مقداری از اون ریب، یعنی مقداری از اون پول داخل در ملک اون اصلا نشده تا ما بحث کنیم به این که این چجور خواهد شد بالاخره یرجع و بعد از ثمن الیه، این اشکال دیگه نیست دیگه، چون اشکال این بود که بعد از ثمن به خودش برمیگرد، حرفا دیگه از اول اصلا داخل در ملک اون نشده. ما هم گفتیم که داخل در ملکش نشه اشکال نداره دیگه، ما گفتیم لازم نه که از اتکه ما عوض میره برون عوض بره به جای اون. از این جهت در اینجا دیگه این مثال برای ما نمیشه و نظیران نمیشه. بله این مسئله چهلم. بله بی صحیحه؟ بله شما این روی حل کرد دیگه، گفت بی صحیحه هست. چرا؟ چون لازم نکرده است که ما عوض از هر کجا عوضم بره اونجا، عوض به کی برمیگرده؟ در ملک همون عامل میمانه. بی کدوم صحیحه دیگه؟ اشکال ما این بود که چی میشه؟ اشکال ما چی بود؟ بارکالله اشکال این بود که جمع این عوض ما عوض میشه. به این صحیحه، ولی جمع این عوض ما عوض میشه. خب عرضم خدمت محترمات هم مسئله چهل تمام شد. مسئله چهل و یکم مسئله خیلی بحث نداره، ولی اینجا حاشیه ماشیه هم نداریم چیزی، اما در کتب فقهی معنونه. عبارتی که بداره بخونم: یجوز للعامل الاخذ بالشفعه من المالک فی مال المضاربه، ولی یجوز العکس. این فرمان جایز است که عامل اخذ به شفعه کنه از مالک در مال مضاربه، ولی عکس جایز نیست. خب این راجع به این است که اگر همونطوری که این پشت تر اون مسئله ذکر کردن که عامل میتواند از مال مضاربه چیزی بخره، حالا قبل ظهور ریب مسلم، ولی مالک نمیتونه بخره، چون مالک اگر خرید مال خودش خریده، از اینجا صحیح نیست. وقت پشت ترش گفتن مالک نمیتونه اخذ به شفعه هم بکنه. این اینجور فرض کردن اگر یک مالی مشترک باشه بین مالک و اجنبی، بله دقت فرمایید، یک مال مشترک باشه بین مالک و اجنبی، مثلا خانه مشترکه، یکی از مسائل مهم فقهی که کتاب فقهی شفعه است. شفعه بین است که در غیر منقول هم از شفعه، در منقول شفعه نیست. اگر یک مال را دو نفر شریک باشن، خانه ای، باقی، زمینی، بعد یکی از اینها سهم خود را به یک شخص ثالثی فروخت، شریکش حق داره اخذ به شفعه بکنه، حقی برای شریک وجود داره، حق شفعه. یعنی این میتواند که پول اون شخص ثالث را بهش بده و اون زمین را به خودش برگردانه، تملک کنه حصه رفیق خود را به اون پولی که داده اون مثلا شخص ثالث، این پول به اون بده، به اون قیمت که خریده اینو به خودش برگردانه. به این میگن اخذ به شفعه. خب حالا اینجا این یک نکته دیگه این است که چنان که انسان نمیتونه مال خودش بخره، نمیتونه مال خودش اخذ به شفعه بکنه. اگر یک زمینی هست بین المال که بل اجنبی، بله، در ضمن مضاربه عامل رفت اون زمین اجنبی را خرید و جزء مال مضاربه قرار داد، و فرض کنید که همین یک زمین بود 100,000 تومان مثلا قیمت داشت، این رفت و این مشترک بود بین مالک و اجنبی، بعدن عامل رفت 50,000 تومان داد سهم اون اجنبی را خرید اون را هم جزء همین مال و مضاربه قرار داد در ضمن معاملات که انجام میگیره. آیا مالک میتواند نسبت به اون زمین اخذ به شفع بکنه؟ میگیم نه. علتش چیه؟ علتش چیست؟ ولی علتش چیست که مال خودش شد، برای اینکه این نصفش که مال خودش بود، اون نصف را هم عامل خرید. از کی خرید؟ به پول کی خرید؟ چون عامل هر کاری فعلا میکنه به وجود از پول مالک میکنه دیگه. 50,000 تومان که به اندازه 50,000 تومان که مال مالک بود، اونم شد مال مالک دیگه. اینجا عقص شفا لاش لامناله، لامنه که اینجا بیا مالک عقص به شفا بکند، چون مالا اینکه این نصفش که مال خودش بود، نصف دیگه مال خودش شد. اما اگر زمین مشترک باشه بین عامل و اجنبی، عامل و اجنبی، بعد این عامل بره مال اون اجنبی را بخره، میتونه مالک عقص به شفا بکنه یا نه؟ بله میتوانه. چرا؟ برای خاطر این که این مال اجنبی را خریده برای چیز دیگه، مال اجنبی رفته عامل خریده برای خودش، برای خودش خریده دیگه. بله بله، مشترک بوده بین عامل و اجنبی، رفته مال اون اجنبی خریده، شده مال مالک، شده مال مالک. خب نصفش که مال خودش بود، نصفش هم مال کی شد؟ مال مالک. مالک باید اینه به کی میفروخت؟ باید به عامل میفروخت، ولی به اجنبی فروخته شد. اینجا کی میتونه عقص به شفا بکنه؟ عامل. اینو میخوام بگیم، مثلا همینه که اگر مشترک باشه بین عامل و اجنبی، اونجا عامل حق شفا داره. مشترک باشه بین مالک و اجنبی، مالک حق شفا نداره. اینو میخوام بگیم. حالا اجازه بله؟ نه خیر، عقص به شفا یجوز للعامل، برای عامل جایزه. العقص به شفا من المالک، در حالا مثال میزنم روشن‌تر میشه. یجوز للعامل العقص به شفا من المالک فی مال مضاربه، عکسش جایزه. مثلا اذا کنت دار مشترکتون بین عامل و اجنبی، بین عامل و اجنبی، فشتر العامل حصت الاجنبی، حصت اجنبی خیر، به مال مضاربه. یجوز الله یعنی یجوز العامل، یجوز العامل اذا کنه قبل ظهور الربع ان یاخذها به شفعه، میتونه به شفعه اخسونه. لان الشرا قبل حصول الربع یکون للمالک، شرا مال مالک شد. خب این نصف این که مال عامل بود، خب نصفش هم مال اجنبی بود، ولی اون رو برای کی خریده؟ برای مالک خریده، میتونه اخس به شفعه کنه. یعنی مالیست که بله؟ ما اجنبی معامله چه اشکال داره؟ اجنبی معامله یعنی شریک نیست. خب دیگه فروخته دیگه. فرض است که رفته مال این مشترکم فی بوده بین عامل و اجنبی، این رفته مال اجنبی رو خریده، ولی از قبل کی خریده؟ از قبل مالک خریده. اونجا عامل حق شفع پیدا میکنه. خب این نسبت به این. و اما بله بله، برای خودش، برای مالک خریده، برای خودش که نخریده. نه خیر، مال خودش اون نصفی که مانده اونجا، این نصفی که خریده برای کی خریده؟ برای خودش. بله بله، برای مزارع خواهی بگیر. بله، نمیخواد بخری، میخواد بگیره. یعنی به این معنا که اینجا اینطوری بوده، این نصف این زمین، حالا ما مثال روشنتر بزنیم، 100 متر زمینه، 100 متر زمین مشترکون فی هست، البته باید مشا باشه، مفروض نباشه، مشترکون فی هست بین عامل و مالک. یعنی 50 مترش مال عامل است مشاعن، 50 مترش هم مال مالک هست، مال اجنبی هست، مال اجنبی هست مشاعن. این عامل رفت از اون مال مضاربه مال اون اجنبی را خرید، درسته؟ رفت مال اون اجنبی را خریده. خب مال اجنبی را که خریده از مال مضاربه خریده، مال کی میشه واقعا؟ میشه مال مالک دیگه، میشه مال مالک. خب اینجا میتواند که این چون مالی بود مشترک اون فروخت بین دو نفر، به جای این که اون اجنبی مثلا باید به کی میفروخت، باید به این عامل میفروخت، ولی برده به کی فروخته؟ در حقیقت مثل به مالک فروخته. اگر شما با یه نفر شریک باشید، شریک شما این رو به یک شخص ثالث بفروشه، برای شما حق شفا به وجود میاد دیگه. اینجا هم شریک شما که اون اجنبی است، این رو در حقیقت فروخته به مالک، وقت برای شما عامل چه وجود میاد؟ حق شفا. ظاهرا روشن دیگه. بعدش بعد همیشه حق شفا بعده، همیشه باشه، همیشه حقش، همیشه حق شفعه بعد از بیعه، یعنی بعد از این که رفته است و این اجنبی خریده، حالا یه اوی مسئله رو نمیدانسته، هرچی بودن خریده خلاصه، بعد از این که رفت خرید، بله؟ اقدام کرده باشه؟ اقدام کرده برای بله خودش نخریده، برای کی خریده؟ برای مال. خیلی خوب، برای مالک خیلی برای حق شفعه وجود میاد، مسئله بحثی نداره، خیلی روشنه. بله. خب اما اذا كانت مشترکه بین مالک و اجنبی، فشتر العامل حصه الاجنبی ليس المالک الاخذ بالشفعه، چرا نمیتونه مالک خودش کنه؟ چون مال خودش میشه دیگه، نصفش که مال خودش بود، این نصف میشه مال خودش دیگه. بله. لان الشراء لا فليس له ان ياخذ بالشفعه ما هو له. خب این مسئله حالا بخواید مطالعه کنید، البته جواهر در اینجا بحثی داره که این مسئله از مسائل است که در کتب فقهیه معنور در شرایط که از ثانی عشره، همان از لواحق احکام زاره، از ثانی عشر در جواهر صفحه 401 جلد 26. بله. مفتاح الکرامه جلد 7 صفحه 500، مبسوط جلد 3 صفحه 196، مسالک صفحه 303 جلد اول، در میان عامه هم مطرحه در المغنی جلد 5 صفحه 172. ولی منتها ایشان میگه میتونه اخذ به شفعه کنه، مالک هم میتونه اخذ به شفعه کنه، ولی ما قبول نداریم. بله. اقوالی هم نداره که مسئله ظاهرا روشن باشه. مسئله 41 بیش از این بحثی نداره و اینجا حاشیه هم نداریم، خیلی روشنه. اما مسئله 42 43 44 45 این 4 مسئله را نمیخوانیم، چون مربوط به احکام عبید و اما و خریدن مثلا عبدی که پدر اون مالک پدر عامل از حرفا، مورد ابتلا نیست، نمیخوانیم. مسئله 46 را ظاهرا 46 مسئله 46 بله مسئله 46 یک مقدار من عرض کنم، مطالعه میکنید برای فردا. بنابراین بس مسئله 42 و 43 و 44 و 45 این 4 مسئله را نخواندیم. مسئله 46 خب راجع به مضاربه است، مطالب زیادی داره از جهت اینکه مضاربه از عقود جایزه است یا لازم است، شرط لزوم در ضمنش چطوریه، اون وقت فسخ گاهی عارض میشه، فسخ به موتن او جنون من احد المتعاقدین، یا انفساخ یعنی بطلان عارض میشه مثلا، اون وقت اینجا یه وقت است که فسخ عارض و انفساخ قبل از انزاز تمام جنس ها هنوز متاعن نقد نشدن، یا بعد از انزاز، اگر قبل از انزاز نقد کردن این جنس ها وظیفه عامله، اگر یه وقت عقد مضاربه باطل شد آیا عامل مستحق اجرت المثل هست یا اینکه مستحق اجرت المثل مثلا نیست، اگر دیونی در ذمه مردم هست و مضاربه به هم خورد یا اون مدت تمام شد، وظیفه عامل است که اون دیون را جمع کنه از بدهکارها به مالک برسانه یا وظیفه نداره. خلاصه مسائل زیادی است که مسئله 46 مطالعه کنید انشاءالله برای فردا. بله.